بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که اسامن من النجاسات الکافر و به اقسامه. ادعای مرحوم سید این است که کافر و اقسامهی نجس است. عرض کردیم در میان فقهای ما، در میان امامیه و غیر امامیه، در رابطه با نجاست کافر اختلاف نظر وجود داره. یه بحثی رو که بایستی بهش پرداخته بشه و در عبارت مرحوم سیدم اتفاقا آمده، انواع و اقسام کافر. در یه تقسیم بندی کلی، کافر بر دو قسمه: یا کافر اصلیه، یا کافر عرضی یا غیر اصلی. کافر اصلی یکی از اقسامش مشرک و کسی که در حکم مشرک، یا اصطلاحاً اسوء از مشرک. عرض شد یه کفاری داریم که اینا ملتزم به یه اعتقادی هستن که اون اعتقاد اسوء و اشد از شرک. مثلا گفتیم مشرک کسانی هستن که منکر صانع نیستن، انکار صانع نمی کنن، ولی بعضی ها هستن که اصلا انکار وجود صانع می کنن، مثل کمونیست ها، مثل ماتریالیست ها و امثال اونها، مثل هنود، هندوها و امثال. پس مشرک قسم اول از کافر اصلی. قسم دوم او کافری است که در حکم مشرک، بلکه اسوء از مشرکه. قسم سوم از کفار اصلی اهل کتابه. اهل کتابم یهود، نصارا، مجوس و صابئین. در قرآن کریم اینها تقریبا اهل کتاب به حساب میان. سوره مبارکه حج آیه 17 میفرماید که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا. تمام طوایف رو در این آیه شریفه ذکر فرموده: مؤمنان که مسلمان ها هستند، یهودی ها، صابئین. صابئین ظاهرا کسانی که پیرو حضرت یحیی در بعضی از روایات به حساب آمدند، و نصارا و مجوس. نصارام که مسیحیان، مجوسم که زرتشتی ها هستند، و الذین اشرکوا و مشرکان. در این آیه شریفه الذین آمنوا طایفه اول، و الذین هادوا طایفه دوم، و الصابئین طایفه سوم، و النصارى طایفه چهارم، و المجوس طایفه پنجم، و الذین اشرکوا. بعد فرمود که ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، ان الله علی کل شیء شهید. خب اهل کتاب هم یهود، نصارا، مجوس و صابئین در مقابل مؤمنان و در مقابل مشرکین، اینها اهل کتاب هم که در قرآن کریم ازشون ذکر شد. مجموعه اینها کافر اصلی هم. یه کافرهایی هم داریم که کفاری داریم که اینا کفار عرضی هم، غیر اصلی هم. اینها هم می شود اونها رو بر دو قسم اساسی تقسیم کرد: کافر عرضی یا مرتد. مرتد کسی است که مسلمان بوده بعد از اسلام برگشت. و من یقتدد منکم علی عقبی، تعبیر قرآن کریم، یا برگشتن از اسلام. این هم البته خودش بر دو قسمه: مرتد یا مرتد ملیه یا مرتد فطریه. مرتد فطری او کسی است که مرتدی است که ولد علی فطرت الاسلام، بر فطرت اسلام متولد شده، بعدن ثم ارتد، بعدن مرتد شده و برگشته. و مرتد ملی او کسی است که نخیر، ابتداعا از پدر و مادر کافر به دنیا آمده، بعدن اسلام اختیار کرده و بعد از اختیار اسلام دوباره از اسلام برگشت. مرتد قسم اول از کافر عرضیه. دوم، من به حکم الکافر، کسانی که در حکم کافرن، مسلمانن، ای بس، یعنی شهادتین رو بر زبان جاری میکنن ولی در حکم کافر. بل اخبس من الکافر و المشرک هستن، از کافر و مشرک خبیسترن. خاطر مبارکتون هر سمون روایتی که خدمتتون تو جلسه قبل عرض شد، امام علیه السلام فرمودن که اینها، عرضم حضورتون که، از سگ هم بعضن نجسترن، مثل نواسه، ناسبی ها. خب مجموعه اینها در میان امامیه درباره کافر مجموعاً سه تا نظریه وجود داره. خلاصه آنچه که تا کنون محضر مبارکتون عرض شد: نظریه اول مشهور فقها درباره کافر کتابی، درباره کافر کتابی مشهور فقها قائل به بله نجاستن و اون رو نجس میدانن، مشهور فقها. نظریه دوم عرض شد قول بعض از قدما مثل شیخ مفید، مثل جناب طوسی شیخ الطائفه، مثل جناب قدیمین. کیا بودن آقا قدیمین؟ ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی، این دو تا قدیمین، ابن ابی عقیل و ابن جنید. اینها درباره کافر کتابی قائل به بله طهارتن. نظریه سوم درباره کافر غیر کتابی مشهور فقها امامیه قائل به نجاستن، حتی ادعای اجماع هم بر این مطلب اگه خاطر مبارکتون باشه شده بود. خب حالا بریم سراغ بحث. در رابطه با استدلالی که آقایان برای ادعای خودشون آوردن، اول بریم سراغ کفار کتابی. حالا الان بیشترین تقریبا مورد بحث ما و مورد ابتلاء ما هم همین کفار کتابی هستند که هموطنمونم هستن تو، حالا تو شهرمون شاید نباشه ولی تو استانمون هست. تو
شهر زرتشتی هست
تو سینجان خیلی. ولی حالا بالاخره اهل کتاب، در رابطه با اهل کتاب، برای نجاست اهل کتاب که مشهور فقهای امامیه درباره کافر کتابی قائل به نجاست هستند، اینها دو تا استدلال شده. یک استدلال، استدلال به قرآن و به کتاب، استدلال بعد استدلال به برخی از روایات. حالا امروز به نظرم همین استدلال به کتاب رو شاید برسیم بررسی کنیم محضر مبارک. اولین استدلالی که شده استدلال به این آیه شریفه سوره مبارکه توبه آیه 28، قوله تعالی انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. همانا مشرکان نجسند و پس نبایستی نزدیک مسجد الحرام بشن بعد از امسال، یعنی بعد از جریان فتح مکه. آیه نازل شد بعد از حالا فتح مکه، دیگه مشرکان حق نزدیک شدن به مسجد الحرام رو ندارن. فلا یقربون لاش لای نهیه، نزدیک نشوند مسجد الحرام را بعد از امسالشان، همین امسال هازان برای تأکید آمد. خب الان این کجای این آیه شریفه دلالت بر بفرمایید دلالت بر نجاست کفار کتابی داره؟ یکی اصلا بحثش در رابطه با مشرکانه. این آیه مد نظرتون باشه، دو تا آیه اونورتر این آیه شریف است. یعنی این دو تا آیه رو وقتی به هم دیگه زمیمه بکنیم، از زمیمه این دو تا آیه ما یه اونطور نتیجه‌ای رو میتونیم بگیریم. عرضم به حضور با سعادت شما، سوره مبارکه توبه آیه 30 و 31، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. خب البته این آیه یه تتمه هم داره، اجازه بدید من سوره مبارکه توبه آیه 31 و 32.
سی و سی و یک.
بله، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم به افواهم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا الا الله. بله، اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. زیل یایشن میفرماید که یهود و نصارا که ادعا میکردن عزیر و مسیح فرزندان خدا هستند، آخرش میفرماید که منزه از خدا سبحانه عما یشرکون، از آنچه که اونها بله شرک می‌ورزند. خب این دو تا آیه رو وقتی به هم دیگه زمیمه بکنیم، از زمیمه این دو تا آیه نتیجه می‌گیریم که اهل کتاب هم چیه؟ مشرک. و به دلالت آیه اول مشرکین نجسن، پس اهل کتاب هم نجسن. در واقع این استدلال مرکب از، یعنی یک استدلالی است از نوع قیاس در منطق، شکل اول از اشکال اربعه قیاس صغرا، کبرا، بله نتی. صغرا چی چیه؟ یهود و نصارا مشرکن. این اینو از این آیه 30 و 31 استفاده کرد. یهود و نصارا مشرکن، کبرا
هر مشرکی
نجس است، پس یهود و نصارا مشرکن. شکل اول اوسط اگر هم یافتن بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شما شکل اول هم که منتج و انتاجش هم بدیهیه. بله،
به نظر میاد مناطقه همه ارباب مدون الله باشه، می اصلا ربطی به کتاب نداره چه یهود باشه چه مسیحی، در صورتی که ارباب مدون الله اتخاذ کرد اون وقت
غیر از این آیه شریف آقای مکی آبادی، غیر از این آیه شریف یکی دو تا آیه دیگه هم داریم در قرآن کریم، چه خطاب به یهود و نصارا، تعالی الله عما یشرکون، سبحانه عما یشرکون، این رو نسبت داده به یهود و نصارا. در واقع ببینید این که اونها میگن عزیر ابن خداست یا مسیح ابن خداست، حالا همون یهودی که میگن، حالا در هر صورت این استدلال است، ما این استدلال رو حالا رد خواهیم کرد، ولی میخوایم عرض بکنیم که یه طور استدلالی شد.
میخواد یه استدلال کامل نیستشون
هم خب ایشون
یهود و نصارا که
قائل به این چیز نیستن،
پس اونا زمین که اهل کتاب هستن قائل مطلب نیست.
خب حالا در هر صورت اثبات حالا ظاهرن اثبات نجاست برای همون بعضی که قائل به این مسئله هستن میکن، گرچه این احتمال هم هست که اصلا این سبحانه و اما یشرکون مربوط به اون احبار و رهبان باشه، که احبار و رهبانی که اربابی من دون الله برای خودشون اتخاذ کردن. بله این احتمال هم هست. در هر صورت یه طور استدلالی شده، حالا ما رد خواهیم کرد در رابطه با این استدلال. یکی از جهاتی که خیلی راحت می شود این استدلال، جانم
یکی مثلا ما برگردن روی احبار روحانشون یه اتخاذ، یعنی کی اتخاذ؟ یه روحان اتخاذ بود؟ به نه کل مسیحی ها و کل یهودی ها اتخاذ بود؟
نه
اگه ما اتخاذ رو بگیریم برا اینکه این یهودی ها و مسیحی ها همه شون یا دارن مثلا یا مسیح رو پسر به خودم بدونن یا عزیر رو،
البته در مورد مسیحی ها که تسلیسی هستن تقریبا همه شون شاید یه اینطور، چون اینجا داره که قالت یهودو عزیرون ابن الله قالت نصارا، ظاهرن یه الف لام در الیهود به هر صورت یه استغراق رو میرسانن، یعنی همه یه ضمن این که اتخذو فاعلش همون یهود و نصارا هست، اتخذو احبار روهم که نیست، احبارهم مفعول اتخذوی، اینا اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم هم ارباب من دون الله میدانن. در هر صورت از این آیه شریفه میتونیم یه اینطور استفاده بکنیم، حالا جواب خواهیم داد.
چطوری شامل حال مجوس میشه؟
مجوس نه، توی آیه شریفه نه. خب مجوس رو هم چون ملحق به اینها میدانن، ملحق به اهل کتاب میدانن، اونها هم مثلا آها اونا هم سنوی هم
خدا اصلا مجوس داده
اصلا
معنی مجوس هم
دوریت مجوس هم در واقع زرتشتی هم کتاب دارن دیگه.
بله کتاب که دارن، ولی در مورد ببینید در مورد به حساب این ادیان، در مورد یهود شاید کمترین اشکال به اونها وارد باشه چون اونها موحدن، مسیحی ها تسلیسی هن، سه اقنومی هن اقانیم سگانه رو قائل هن. آقایان مجوز هم که سنوی هن. یعنی
نون رو تاریخی بسید
اهریمن یزدان و اهریمن و قائل هن به خدای خیر و خدای شر، دو خدایی هن. اینها رو بایستی در رابطهشون باید دلیل بیاریم، اما حالا ما فعلا داریم در مورد عرضم حضورتون طرح بحث میکنیم در مورد اهل کتاب، خصوصا یهود و نصارا. در مورد مجوس بعضی ها قائلن که اصلا مجوس ملحق به اهل کتاب نیستن و اهل کتاب نیستن. بزرگانی گفتن چرا اینها هم ملحق به اهل کتاب هست، صریح نمیگن که اهل کتاب هم، میگن چی؟ ملحق به اهل کتاب. خب حالا بریم سراغ این حرف، ببینیم این حرف قابل قبول یه استدلال یا قابل قبول نیست. تردیدهایی که شما کردید این تردیدها تردیدهای خوبیه. این که میگید اولا اینا حالا شاید همه یهود قائل به مثلا عزیر پسر خدا باشد نباشن، یا همه مثلا فرض بفرمایید که مسیحی ها قائل به این نباشن، نصارا قائل به این مطلب نباشن، ولی در مورد نصارا ظاهرا هست که همشون قائل به سه اقنومی هم پدر پسر روح القدس که معروفه هست. در مورد یهود شاید نباشه. حالا از این جهت بگذاریم، یه اشکالاتی در رابطه با این آیه شریفه هست. مهمترین اشکالش از خود قرآن کریم، همون آیهی که من خدمتتون عرض کردم. خب اگر قرار بود، خوب عنایت بفرمایید، اگر قرار بود اهل کتاب مشرک باشن، نبایستی در آیات قرآن اهل کتاب در اصطلاحاً قسیم مشرکان ذکر بشن. این آیه ای که براتون خوندم ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، خود این که اشرکوا رو خدای متعال جدای از اونها آورده، خود این معلوم میشه که هرگز الان این خلاف قاعده است. اگر اهل کتاب قسم بودند برای مشرکان، دیگه نبایستی قسیم مشرکین ذکر بشن. مباینت این خودش ظهور در چی داره؟ ظهور در مباینت داره. تقسیم ظهور در مباینت داره. وقتی دو چیز قسیم هم دیگه هستن، یعنی مثل هم نیستن، یعنی جدا، یعنی حکمشون متفاوته. این بهترین دلیل. ضمن این که جدای از این ادله دیگری هم برای رد این استدلال وجود داره که حالا محضرتون عرض کنم.
استاذخان میکنه روایتی که ذکر این آیه شریفه اومده نامه درست کنه.
چرا؟
مثلا یه حدیثی شریف نیست تارک و سلات و هوا کافه.
بله؟
یه حدیثی هست تارک و سلات و هوا کافه.
بله.
مجید منظور من
اینه
احسان کفار و بعد رتبه بندی کفار و اینا هست.
نه، البته در رابطه با تارک و سلات که میگن فهو کافر یا حتی اشد از کافر، این ظهور در این نداره که اینها واقعا یک قسم از اقسام کافرن، کفار هستن. این میخواد بگی که یعنی اینا مثلا گناهشون
در این حد هستن.
بله، و الا مراد این نیست که اینا از اقسام کفارن. عرض کردم. خب یه اشکالی که به این آیه شریفه گرفته شده این است که کلمه نجس، قبلا هم یه اشاره کردیم، کلمه نجس مصدره، حمل المصدر علی الذات. بفرمایید جایزه یا جایز نیست؟ حمل المصدر علی الذات جایز نیست. ما اگر خواستیم حمل بکنیم، در حمل بایستی واژه‌ای رو بر ذات هم بکنیم که قابلیت حمل بر ذات رو داشته باشه، مثلا وصف باشه. میتونیم بگیم زیدون مثلا فرض زاربون، ولی نمیتونیم بگیم زیدون چی چیز زر. درسته؟ انما المشركون نجس، گفتن نجس مصدره، حمل مصدر بر ذات بفرمایید جایز نیست. پس بنابراین این اشکال یه اشکالیه که اینجا مطرح شده که
حمل مصدر بر ذات،
بله
حمل مصدر بر ذات گاهی وقتا جاری میشه، مثل زیدون عدلون.
آفرین، یکی از همون جوابهاییست که خواهیم داد که اخبار از ذات به وسیله مصادر اتفاقا شایعه، البته از باب چی؟ از باب مبالغه. در واقع اون مبالغه هم میدونید مجازه، اصل در استعمالم عدم المجازه و حقیقته. پس اخبار از ذات به وسیله مصادر شایعه، مثل همون زیدون عدلون. حالا عدلون مبالغه رو میخواییم برسونه، میگم یعنی اصلا مجسمه عدالت خود عدل. ضمن این که اخبار گاهی به تقدیر هم میشه، مثلا بگیم آقا زیدون زو ضربن، نگیم زیدون ضربن، بگیم زیدون زو ضربن، اینم امکان داره. و ضمن این که یه احتمال دیگری هم هست که کلمه نجس مصدر نباشه بلکه وصف باشه، دقیقا مثل چی؟ مثل حسن. نجس بر وزن حسنه، حسن مصدره، مصدر نیست، حسن مصدره. احتمال هم داره که این قصه این گونه باشه. خب
با فرض اینکه مصدر باشه ترجمه میشه انما المشركون نجس؟
اگر مصدر باشه بایستی، عرض کردم، یا بایستی حمله بر همون مبالغه بکنیم از باب خیلی، یعنی عین نجاست دیگه. مشرکان اصلا عین نجاست هم اینطوری بگیم، یا بگیم زو نجس، یا که بگیم نه اصلا نجس مصدر نیست بلکه وصف. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در جواب این استدلال این اشکالات رو خیلی وارد نمیدونن و این اشکالات رو اصلا میگن حیف ما وقتمون رو بگذاریم رو بیان اینطور اشکالاتی. ولی مهمترین اشکالی رو که به این آیه و دلالت این آیه میگیرن، انما المشركون نجس، مرحوم محقق خویی میفرماین که این کلمه نجس درسته در نزد متشرعه به همین معنایی است که من و شما ازش میفهمیم. نجس یعنی کسی که دارای قذارت و نجاسته، ولی معلوم نیست در این آیه شریفه به این معنا باشه. چرا؟ به دلیل اینکه ایشون میفرمایند که نجاست به این معنای اصطلاحی که من و شما از این نجاست میفهمیم، مثلا اعیان نجسه رو میگه ما اعیان نجسه دارای نجاست هست، ما همون نجاست به معنای عرفی یا اون چیزی که در ارتکاز آقایان متشرع هست، در زمان نزول این آیه بر حتی اعیان نجسه هم اصلا و ابدا اطلاق نمی شده و معلوم نیست نجاست در اون زمان نزول این آیه به این معنا باشه. دلیل ایشون هم دلیل تدرجه. مرحوم محقق خویی می‌فرمان که ببینید در رابطه با احکام شرعی یه اصلی حاکم به نام تدرج، همونطوری که در رابطه با حکم خمر در قرآن کریم در سه مرحله فرض بفرمایید نجاستش یا حرمتش بیان شده در اونجا هم میتوره. لذا اون وقتی که یه آیه شریفه نازل شده در رابطه با فرض بفرمایید مشرکان و نجاست مشرکان، معلوم نیست اون زمان این نجاست به این معنای مصطلح بوده باشد، بلکه یحتمل به معنای لغویش بوده باشد. به معنای لغوی هم اگر عرضم حضورتون نگاه کنیم، گفتیم قبلا نجاست در لغت به معنای قذارت، یعنی چرکیه، یعنی کثیفن، مشرکا پلیدن، بله. و به تعبیر مرحوم محمد خویی میگن چه قذارتی و چه نجاستی اشد از خود شرک. این که خدای متعال میفرماید اینها دیگه نبایستی از امسال به بعد وارد مسجد الحرام بشن، اتفاقا بیشتر ظهور در همون اون معنا داره که اینا یه آدم های پلیدی هست، اینا ها دشمن خدا، اینا که دشمن خدا چجوری میخوان بیان کنار خانه خدا اصطلاحا مثلا طواف کنن، اعمال انجام بدن، مناسک انجام بدن. و اگر نجاست، خوب دقت بفرمایید، این نکته شریفیه، اگر نجاست به معنای مصطلح باشه اصلا من این نداره ورود نجاست داخل مسجد الحرام، خصوصا در صورتی که این نجاست بفرمایید مصریه نباشه. آدم دستش نجسه خشکه، لباسش نجسه خشکه، میره وارد مسجد الحرام میشه. هیچ دلیلی نداریم برای اینکه انسان با لباس نجس وارد مسجد الحرام بله نشه. حالا یه کافر، یه بنده خدا رفته، فرض کنید کفشی هم به پاشه یا جورابی هم به پاشه که جوراب خشکه، نجاستی اصلا بدنش هم خشکه، نجاست هم اگر داشته باشه به اون معنا باشه، نجاستش مصریه نیست. بایستی خدای متعال میفرمود که آجون اگر مراد خدا از نجاست همون نجاست اصطلاحی مراد بود، بایستی میفرمود که این نجاست در صورتی که مصریه باشد مثلا ممنوعه، در حالی که این مطلب رو خدای متعال نفرمود.
فرمان نزدیکش نشین نمیتونه دلیل برای باشه که همون مطلبه.
نه نگفته نزدیکش نشین، گفت اونها نزدیک مسجد الحرام نشن، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد مهمان. نه حالا نمیدونم اینا رو بسید دید که فما کانت و ما کانت توافون بالبیت الا مکاعن و تسلیه، توافشون به خانه خدا، البته اینا مال زمان جاهلیته که در یه بخشی از اعراب توافشون دور خانه خدا مکا و تسلیه بود و لخت و عور هم اتفاقا طواف
میکردن.
حالا شاید اینا رو یحتمه، هیچ بعدی نداره، در هر صورت
برای طواف نمی‌بندن.
بله؟
یهود
نصارا
برای طواف
نمی‌بندن. نه نه، بحث یهود نصارا نیست، بحث مشرکانه. مشرکان میگه دیگه نیان، اینا که قبول نکردن، اینا که اسلام رو نپذیرفتن، برای چی میان؟ درسته نبایستی بیان، این منع از ورود مشرکان به مسجد الحرام داره، تو این ما حرفی نداریم، ما میخوایم از این آیه شریفه استفاده کنیم. چی را؟ نجاست اونا را از این آیه شریفه معلوم نیست میشود نجاست بله اهل کتاب را بله اثبات کرد. بله پس امکان داره که در این آیه شریفه نجس به معنای همون قذارت کفر باشه، یعنی نجاستشون نجاست در واقع معنوی باشه نه نجاست ظاهری. حالا گرچه بعضی از فقها میگن نه، ظهور نجس در همون نجاست چیه؟ نجاست ظاهری هست، ولی مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که و حالا به خلاف النجس به معنی القذر، لأن القذارة الكفرية مبغوزة عند الله سبحانه و الكافر عدو الله و هو یعبد غیره فکیف یرضی صاحب البیت بدخول عدوه علی بیته. پس بنابراین ایشون میفرمایند که معلوم نیست مراد از این نجاست نجاست چی باشه؟ نجاست ظاهریه باشه. یه مطلب دیگری هم ایشون میفرمایند، میگن آجون ما اگر قرار باشه بگیم که آجون مشرک، خوب دقت بفرمایید، مشرک دارای نجاست ظاهریه هست، لازمش اینه که ما با توجه به این که مشرک مراتب متعدد داره، مثلا یکی از مراتب شرک چیه؟ ریا. مرائی المرائی مشرکون، درست؟
کل ریا این شرک.
بله، کل ریا این شرک یا المرائی مشرک. خب ما اگر این حرفو بزنیم در هر صورت ایشون ادعاشون اینه، میگن هیچ کس نیست که از یه بخشی از ریا به هر صورت به دور باشه غیر از ذوات مقدس معصومین علیهم الصلاة و السلام. ولی آیا میتوان حکم به نجاست مشرک در تمام مراتب شرک کرد؟
مشرکی که برای خدا داره میگه ادامه داره دیگه، برای این کسانی که برای خدا یعنی جلد خدا رو میبینن متوجه یعنی ما نمیم این معلومه دیگه
تو... البته توی آیه شریفه نداره انما المشرکون نجس تموم شد فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حالا او آیه شریف مربوط به یهود و نصارا است. حالا این آیه شریف المشرکون الف لام داره اولا. جمع محلای به الف و لام افاده چی میکنه؟ افاده عموم میکنه. همه مشرکان. خب همه مشرکان در تمام مراتب. یعنی مثلا فرض کن شخص ریاکار. ولی آیا میتوان در رابطه با شخص ریاکار هم بگیم آقا شخص مرائی هم بایستی مثلا فرض بفرمایید این شکلی عمل بکنه؟
ارتکاز ذهنی هم بکنه، باشه اونم دیگه بوده. مشرک یعنی کسی که آدم بت‌پرست غیر از خدا رو داره می‌پرسه، اینو بیشتر
ما حرفی نداریم، ما قبول داریم. او آیه شریفی که میگه انما المشرکون النجس یقینا مراد مشرکین مکه بود. قطعاً این شک نداریم. ما داریم الان چیکار میکنیم؟ ما داریم زیرا به او استدلال رو میزنیم، میگیم یحتمل که مراد از این نجس بله اون نجاست ظاهریه عرفیه نباشه، بلکه مراد نجاست معنوی و نجاست و قذارت شرک اونها باشه. بله؟ در هر صورت دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، مرحوم محقق خویی میگن که ما اگر قرار باشه بگیم آقا مشرک نجسه و نجاست رو هم به معنای نجاست ظاهریه بگیریم، خب بایستی بگیم آقا چون جمع محلای به الف و لامه و همه مراتب شرک رو میتونه دربر بگیره، پس بایستی درباره مرائی هم بگیم که آقای مرائی هم نجاست ظاهریه داره، در حالی که نمیتوان به این حرف ملتزم.
ولی از اون وقت اگر
اعتقادشون برای اینه که اصل شرک همینه که شما این فرمان
بله
عرفا اونا که میگن که اصل شرک همینه، همین ریا و اخلاق، اونا که میگن اصل شرک اینه،
کیا میگن؟
عرفا.
عرفا
حالا این آیه من یادم نیست درست که ما یک بنا اکثر و الا و هم مشکل اینو چکار شکنیم؟
سوره یوسف باید باشه.
سوره یوسفه.
بیاریم.
آیش راسته هم بیاریم. اما یوم اکثر هم ایلا هم باشه.
آیتلا آلی شیرازی میفرد.
دقیقا این همین. این همونه دیگه.
اما اکثر هم لیکن... این اکثر هم میگه.
نه معروض به کیاز این اکثر هم معروض به عموم نیست.
نه الان.
همیشه چیزایی هم بیشتره. مال یهود مال.
سوره یوسفه.
لا یؤمن اکثرهم
الا بهم مشرک
در مورد چیز داره این نیت
میدونه آخه
سوره یوسف آیه 36
آیه 106 سوره یوسف
خب و آیه قبلش هم بخونید آقای دکتر ببینید چیه.
متعین
من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. خب
بین ایمان و
کفر
اکثرا ایمان
نمی آورند. آیات قبل ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین جوش بزنی خیلی هاشون مؤمن نمیشن. و ما تسلم علیه من اج این هو الا ذکر للعالمین. که این من آیت السماوات و الارض یمرون علیها همون کسانی که ایمان به شما نمیارن اکثرشون مؤمن نیستن این ها که این من آیت السماوات ولن یمرون علیها و هم انها معرضون. خب و ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون.
شاید مشرک منظر اون ریا باشه
حالا اینجا شاید هم مراد از یؤمنو یعنی ادعای ایمان یعنی نه ایمان واقعی. شاید ادعای ایمان میکنن در یک جاهایی از آیات قرآن برای مدعیان ایمان مؤمن اطلاق شد.
همونجور که اجابه فرد نگیم ایمان به این
مسلم لا تقولو آمنا بل قولو اسلمنا و لما یدخل الایمانو فی قلوبکم. سلام علیکم.
کی میشه اکثر
توی این آیه شریفه اکثر همین کسانی که ولو حرسته به مؤمنین ببینید و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین
اکثر
به ناس اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین اون وقت
بس اصل ایمان و گرویدن به اسلام مثلا اون شکل اون معنایی که حالا اخلاقیش بنظر نمیاد منظور باشه.
البته اینجا به نظر همین میاد به نظر غیر از این چیز دیگری نمیتونه باشه و الا این تضاد و تناقض پیش میاد و ما یؤمنو اکثرهم بالله ایمان به خدا اکثر اونها ایمان به خدا نمیارن مگر اینکه مشرکن
یعنی
ایمانشون همراه با یه نوعی شه. خب اینم قاعدتا مراد همینه یعنی ایمانشون ایمان خالص نیست. یا تو بعضی از آیات هست که بعضی ها ایمان دارن و میپرستن یعبدون من دون الله غیر از خدای متعال همسران خودشون رو میپرستن فرزندان خودشون رو میپرستن مال را میپرستن. اونجوری میتونیم این آیه شریف را توضیح کنیم.
آیه چندم بود اصلاحی
میکنه؟ این آیه 106 سوره مبارکه یوسف
یعبدونن این ولا یشرکونن بی هم چیزی بوده نورن
بله اون یعنی دست
نورن عبادت میکنن ولی شرک باتیش یعنی این نشون میده که گاهی وقتا ممکنه عبادت باشه شرک هم باتیش باشه.
بله دقیقاً همینه همین ریا همینه دیگه.
بله بس
ریا همینه یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا.
آیا اگه نجاست ظاهری بگیریم خیلی جا گیریم میکنیم اما اگه کلیلی معنوی بگیریم همه اینا ردیف میشه.
آره دیگه الان یعنی استدلال مرحوم آقای محقق خویی رحمت الله علیه همینه میگن به این راحتی ما نمیتونیم حکم به نجاست ظاهریه بکنیم با توجه به آیاتی که هست و روایت هم داریم. البته در این زمینه چند تا روایت مفصل بحث خواهیم کرد. حالا تو روایاتش هم قطعا تردید خواهیم کرد. حالا فعلا تا اینجا رو داشته باشید تا بعد. صلی الله علیه و آله.